بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب حالا شاهدهایی بر این عرایزم رو میخوام از متن واقعی عاشورا اشاره بکنم بهش، یعنی بحث همین حمیت و غیرت دینی و حماسه و مبارزه انقلابی. ابا عبدالله علیه السلام فرمود ایها الناس ان رسول الله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکفا عهده مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و اظهروا الفساد و ابطلوا الحدود و استأثروا بالفعی و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق ممن غیر. فرمود مردم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کسی که فرمان روای ستمگری رو ببیند که حرام الهی رو حلال میکنه، پیمان الهی رو میشکند، با سنت و رویه و روش پیامبر مخالفت میورزد، در بین بندگان خدا با گناه پیشگی و ستمگری عمل میکند و این شخص بیننده چنین صحنه‌ای غیرت نورزد علیه این فرده حاکم ستمگر و فساد پیشه و در مقام تغییر اوضاع بر نیاد، چه با فعل چه با قول چه با اقدام چه با گفتار و آگاهی ایجاد کردن در جامعه، حق است و سزاوار است بر خدای متعال که این بیننده بی تحرک و بی غیرت رو وارد کنه در همون محلی که اون سلطان ستمگر رو وارد. یعنی در قیامت اینا هم منزلن. جالبه همین زیارت عاشورا رو که اول جلسه با هم خوندیم احتمالا دقت کردید دیگه، ما لعن میکنیم اول این زیارت عاشورا، بعد از این که لعن میکنیم کسانی که این فاجعه رو آفریدن، بعد میگیم ولعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتاله. لعنت خدا همون گونه که بر قاتلان امام حسین باد، لعنت خدا بر اون افرادی که تماشاچی بی عمل و بی غیرتی بودن که نشستند و سکوتشون این جرأت رو بخشید به دستگاه یزیدی که چنین جنایتی رو خلق بکنه، لعنت خدا بر این تماشاچی های بی عمل و بی غیرت و بی همیت هم باد. یعنی همجان اینجا هم حضرت فرمود کان حقا علی الله ان یدخله مدخلا، حق است و سزاوار است که خدا این تماشاچی صحنه ظلم و جور و جنایت بی عمل و بی غیرت و بی همیت و بی تحرک رو در همون منزلی جایگاه بده فردای قیامت که اون سلطان جائر مخالف با سنت پیغمبر و پیمان شکن و حلال کننده حرام های الهی رو قرار میده. بعد فرمود الا و ان هؤلاء، بدانید آگاه باشید ای مردم، این گروه حاکمان، این دستگاه حکومت یزیدی، لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن، ملتزم فرمانبری از شیطان شدند و اطاعت و فرمانبری از خدای رحمان رو که رحمت او همه مخلوقات رو زیر پوشش گرفته سرباز زدند و ترک کردند و رها کردند راه اطاعت خدا رو، و اظهر الفساد، فساد رو آشکارا در جامعه ترویج میکنن، ظاهر کردن فساد رو. یه وقت دستگاه معاویه فساد رو مخفیانه میکنه، یه وقت دستگاه یزید ابن معاویه فساد رو علنی میکنه، بیدینی رو علنی میکنه. و عطل الحدود، آشکارا قوانین اسلامی و الهی رو تعطیل کردن، از اجرای احکام الله ممانعت کردن. و استأثر بالفعل، اموال و سرمایه های عمومی رو که مال همه مردمه، مال همه انسان هاست، مال همه جامعه است. ملک تلق خصوصی خودشون شمردن و صرف منفعت طلبی ها و لذت جویی های شخصی خودشون کردن. و احل و حرام الله و حرم و حلاله، و حرام الهی رو حلال شمردن و در برابر حلال الهی رو حرام شمردن. و انا احق ممن غیر، و من حسین ابن علی در چنین شرایطی سزاوارترین و شایسته ترین فردم برای اینکه غیرت ببرزم و در مقام تغییر و دگرگون کردن اوضاع بر بیام. این جلوه غیرت حسینی است در آغاز حرکتش. تو اولین خطبه‌ای که حضرت به کربلا رسیدن ایراد فرمودن، فرمودن الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. فرمودن نمیبینید شما که حق مورد عمل قرار نمیگیره؟ شاهد نیستید که از هیچ باطلی پروا ندارن و پرهیز نمیکنن؟ در چنین شرایطی انسانی که به راستی مؤمنه، فقط نام ایمان بر خود ننهاده به دروغ، بلکه حقیقت ایمان در وجودش هست، چنین انسانی در چنین شرایطی باید روح شهادت طلبی درش زنده بشه و رغبت به دیدار با خدا در صحنه کارزار با این فساد درش احیا بشه. باز در یکی دیگه از خطبه ها عبدالله فرمود اللهم انک تعلم. این دیگه سخنی است که امام حسین علیه السلام برای تبیین اهداف حرکت خودش میگه و روح غیرت هم درش دیده میشه. چون گفتم یکی از خطراتی که وجود داره تو اون شرایط خاص اینه که ابزارهای تبلیغاتی نه تنها این عنصر انقلابی رو نابود کنه، بعد چهره از او بسازه به عنوان چهره خرابکار. لذا جای دیگه هم حضرت فرمود انی لم اخرج اشرن بلا بترن بلا ظالمن بلا مفسدا و انما خرج لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله و ابی علی ابن ابی طالب. فرمود من خرابکار نیستم، من آشوب طلب نیستم، من منفعت طلب نیستم، من قدرت طلب نیستم، یه همین شخصیت یه وقت از من نسازید. بعدا من قیام کردم تا در امت جدم اصلاح رو حاکم کنم، در امت پدرم امیرالمؤمنین صلاح رو حاکم بکنم. حالا تو این جمله هم اهداف نهضت رو حضرت دارن میگن اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا تنافسا فی سلطان وللتماسا من فضول الحطام. خدایا تو میدانی ما در این قیام و انقلاب و حماسه‌ای که برپا داریم میکنیم کشاکش برای به دست آوردن قدرت و حاکمیت نداریم، دنبال افزون طلبی های مادی و دنیوی نیستیم، بلکه لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یعمن المظلومون من عبادک و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک. بلکه میخواییم خدایا کاری کنیم که مظاهر دین تو آشکارا در جامعه دیده بشه، علائم دینداری در این جامعه ظاهر بشه، سیمای جامعه سیمای جامعه الهی و ایمانی و اسلامی بشه، جامعه که سیمای اولیشه که نگاه میکنی بویی از ارزش‌های ایمانی و اسلامی توش دیده نمیشه. میخواییم کاری کنیم اینها دوباره احیا بشه، چهره و سیمای جامعه جامعه ایمانی و اسلامی بشه و فسادی که در شهرها و سرزمینها گسترانده شده اینا ریشه کن کنیم. نظهر الاصلاح فی بلاده، میخواییم اصلاح ایجاد کنیم، اصلاحات ایجاد کنیم در سرزمینهای تو. و یعمن المظلومون من عباده، میخواییم کاری بکنیم که انسانهای مظلوم، انسانهای ناتوان، انسانهایی که نه پولی دارن، نه پارتی، نه پستی دارن، نه مقامی، نه ثروتی دارن، نه مکنتی، اینها بتونن در امنیت قرار بگیرن، اینها در امان باشن و به واجبات تو و به سنتهای تو و به احکام تو در جامعه عمل بشه. اینو میخواییم، هدف ما از این حرکت اینه. تو نامه‌ای که به اهل بصره حضرت نوشت و اونها رو دعوت کرد برای همراهی، نامه حضرت اینه، خیلی کوتاه خطی، سلام علیکم، اما بعد فانی ادعوکم الی احیاء معالم الحق و امام تتل بدع فان تجیبو تهتدوا سبل الرشاد و السلام. فرمود سلام علیکم، سلام بر شما ای اهل بصره، ای شیعیانم، اما بعد به درستی که من شما رو دارم دعوت میکنم برای اینکه بریم مظاهر دین رو، علائم دین رو، معالم دین رو، اونچه که شاخص دین است، اینها رو احیا کنیم و بدعتهایی رو که به جای حقیقت دین حاکم شده اینها رو بمیرانیم. پس اگر من رو اجابت کردید و به یاری من و به همراهی من برخواستید، به راه رشد و تعالی و تکامل هدایت یافتید. والسلام. نامه دومی به اهل بصره نوشت حضرت باز، فرمود به انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم فان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احیت. فرمود من شما رو به سوی کتاب خدا و سنت و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت میکنم، چرا که در این شرایط فعلی سنت و روش پیامبر مرده و کشته شده و بدعت‌های احیاء شده و مستقر شده. این غیرت ابا عبدالله که تو این شرایط بر نمیتابه سکوت کنه. تو راه کربلا حضرت که تشمی بردن در مسیر فرمودن، به دو عبارت هم نقل شده، فوالله لا یسمع باعیتنا احدون ولا ینصرنا الا اکبه الله فی نار جهنم. فرمود بی غیرتی، بی عملی، بی حرکتی از این به بعد دیگه جز دوزخ و آتش دوزخ هیچ سرانجامی در پی نمیاره. فرمود سوگند به خدا، قسم جلاله است، ولی اعظم خدا داره میخوره، سوگند به خدا که احدی این صدای مظلومیت ما رو نمیشنود که به یاری ما بر نخیزد در پی او، مگر این که خدای متعال او رو به رو در آتش جهنم میفکنه. یا در جای دیگه باز فرمود انه من سمع باعیتنا او رعا سوادنا فلم یجبنا او یغیثنا کان حقا علالله ان یکبه علا من خریه فی النار. فرمود به درستی که کسی که صدای مظلومیت ما رو بشنود و ما رو از دور، سیاهی ما رو ببینه، یعنی منظره ما رو از دور ببینه و اجابت نکنه ما رو، به یاری ما نیاد، به فریاد رسی ما نیاد، سزاوار است بر خدا که چنین تماشاچی بی عملی رو که داریم. عجیب داستان، روز عاشورا داریم که بعضی از قبائل اطراف عرصه کربلا اینها وایساده بودن کنار صحنه، های های گریه میکردن، اما یک قدم نیومدن یاری کنن، گریه میکردن، اظهار تأسف میکردن، اما امام حسین رو جلوی چشمشون تیکه تیکه کردن، همسر و فرزندان امام حسین رو خیمه هاشون را آتیش زدن، اینا وایساده بودن تماشا میکردن، های تو سرشون میزدن، گریه میکردن، گریه بشه درد. بعد از اینکه نماز ظهر رو امام حسین علیه السلام روز عاشورا خوندن با اصحابشون، خطاب کردن به اصحاب، فرمودن فهاموا عن دین الله و ذبوا عن حرم الرسول. حالا ای یاران دلاور من، از دین خدا حمایت کنید و از حرم رسول خدا دفاع کنید. تو همون آخرین لحظات حیات ظاهریش ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تو زمانی که همه اصحاب کشته شده بود، همه اهل بیت هم به شهادت رسیده بود، حتی سرباز 6 ماهه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم در آغوش پدر بزرگوارش به شهادت رسید، همه دیگه رفته بودن، یعنی صورت ظاهر هیچ کسی نداره ابا عبدالله که با او صحبت کنه. تو اون حالت غربت امام حسین با کی داره حرف میزنه؟ به کی داره خطاب میکنه؟ میگه حلم ناصر ینصرونی، آیا کسی هست به یاری من حسین برخیزه؟ هل من معینن یعیننی، آیا کسی هست به مدد من قیام کنه، یاوری من بکنه؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا هیچ مدافع و حامی هست که از حرم رسول خدا، از ناموس خانواده پیامبر خدا حمایت بکنه و دفاع بکنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، آیا هیچ انسان موحدی هست که از خدا بترسه در رابطه با این تنها گذاشتن ما و بیاد به یاری ما؟ هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، آیا هیچ فریاد رسی هست که امید ببنده به لطف الهی با فریاد رسی کردن از ما؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا هیچ یاوری هست، یاری هست که به امید الطاف الهی در راه یاوری و اعانت و معاونت و همکاری با ما قدم پیش بگذاره؟ خب امام حسین به کی داره میگه؟ امام حسین که میدونه همه کشته شدن. این معلومه، این سخن امام حسین خطاب به همه اون کسانی است که سخن امام حسین رو میشنوند، خطاب به همه انسان‌هایی است که تو عصرها و نسل‌های بعد این ندای مظلومیت و یاری طلبی امام حسین رو میشنوند. یعنی امروز هم تو صحنه زندگیمون این ندای امام حسین هست، و اگر حسینی عمل کردیم، به راه ابو عبدالله رفتیم، تبعیت و پیروی کردیم، این ندای یاری طلبی امام حسین رو لبیک گفتیم، در غیر این صورت نه. خب این از وجود خود ابو عبدالله الحسین علیه السلام. تو یاران ابو عبدالله همین حمیت و غیرت دینی رو می‌بینیم، یعنی این غیرت رو تحریک میکنه همین جملات لحظات آخر ابو عبدالله در نسل‌های آینده. عباس ابن علی علیه السلام رو تو اون لحظه‌ای که دست راست حضرت قطع شد، رجزهای حضرت رو یادتونه دیگه، چه می‌فرمود؟ فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی، به خدا سوگند اگر دست راستم رو قطع بکنید گمان نکنید که من دست از مبارزه و ستیز با شما دین ستیزان برمی‌دارم. تا آخرین لحظه اون برای ابد تو سنگر مبارزه برای دفاع از دین و حمایت از دین ثابت قدم میمونم. انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیمینی نجل النبی طاهر الامینی، و دفاع میکنم از امام صادق که این امام به یقین امام برحق است و فرزند پیامبر مصطفی است. در واقع دین من امام حسینه، دین من امام حسینه. انی احامی ابدا عن دینی، دین من حالا چیه؟ دین من وجود حسینه، وجود حسین دین منه و از او دفاع میکنم. خب این که گفتم حماسه ابا عبدالله، روح حماسه رو زنده کرد تو امت اسلامی، تو تاریخ اسلام. یه جلوه، یعنی واقعا عجیبه ها، حالا بعد شاید به یه مناسبت دیگری اشاره میکنم، که اولین نقطه حرکت توابین همون روز عاشورا شروع شد، نهضت توابین. اونم یه زن آغازگرش، که حالا اگر انشالله فرصت شد عمر ما کفاف تا بحث نقش زن در حماسه عاشورا رو یه بار صحبت کردیم، اونجا میگم یه کسی از قبیله بکر ابن وائل بود، او آمد، یه زنی وقتی که دید حمله کردند و خیمه ها را آتش زدن و دارن گوشواره از گوش بچه ها میکنند و این جنایت کاری رو میکنن، نیزه ای رو برداشت از لشکر عمر سعد، نیزه ای رو برداشت و گفت بی غیرتا، شما با زن و بچه چی کار دارید؟ و شروع کرد، یعنی میخوام بگم نقطه شروعه به خدا آمدن ها از همون صحنه عاشورا شروع شد. نهضت توابین هم که دیدید تو همین نقطه ای که ابا عبدالله به شهادت رسید، اندکی بعد گروهی آمدن و با هم همپیمان شدن برای خونخوانی امام حسین علیه السلام. یعنی این روح حماسه زنده شد، خودشون رو پیدا کردن، از اون مرعوبیت و از اون انزلام و ستمپذیری و تو سری خور بودن به خود باختگی نجات پیدا کردن، از اون بادادگی نجات پیدا کردن. حرکت ها دیگه از اون روز شروع شد نهضت های ضد اموی و ضد عباسی جالب غالبا شعارش یا لسارات الحسینی، یعنی ای خون خواهان حسین. غالب نهضت هایی که چه در دوره بنی امیه چه در دوره بنی عباس شکل گرفت علیه حاکمیت قاصبانه بنی امیه و بنی عباس با شعار یا لسارات الحسین انجام شد. غالب این نهضت ها پیمان آغاز نهضت تو کربلا منعقد میشد، یعنی افرادی که میخواستن شروع کنن به قیام و انقلاب قرار میذاشتن کربلا، بالای مرقد ابا عبدالله با هم پیمان مبارزه میبستن و بعد شروع میکردن نهضتشون. و یه سمبولیست که در طول تاریخ هم باقی مونده، این بسیار جالب. حالا اون عزیزانی که مشرف شدن کربلا که دیدن از نزدیک، اونایی هم که مشرف نشدن امیدواریم خدای متعال این ظلم و جنایت حاکمیت یزیدی استعمار و استکبار عصر ما رو انشالله به نیروی غیرت و حماسه خود ملت مسلمان انشالله در هم بشکنه و راه باز بشه، به راحتی و به آسودگی و امنیت عزیزان بتونن مشرف بشن. میرید میبینید اینجا بالای گنبد ابا عبدالله و بالای گنبد ابوالفضل العباس صلوات الله علیهما پرچم قرمزی در حال اهتزازه. این پرچم سرخ معنا داره. ببینید تو بین اعراب این رسمه، وقتی که دو قبیله با هم جنگ دارن مثلا میرسن به ماهای حرام، تو زمان جاهلیت هم این رسم بوده، چون تو زمان جاهلیت هم ماهای حرام رو مراعات میکردن، اون چهار ماه حرام رو که درش جنگ رو حرام میدونستن و اگر جنگ هم داشتن اون آغاز اون ماه جنگ رو متوقف میکردن، ماه حرام که تموم شد دوباره شروع میکردن به جنگ. منظور این جنگی بود که متوقف شده بود اما تمام نشده بود، جنگ نیمه تمام متوقف شده. برای که اینو نشون بدن که این جنگ ناتمامه و هنوز ادامه داره چیکار میکردن؟ بالای سر خیمه رئیس قبیله پرچم سرخ میزدن، یعنی جنگ هنوز ادامه داره. حالا بفهمیم یعنی چی این پرچم سرخ بالای گنبد ابا عبدالله و گنبد ابوالفضل العباس. یعنی عاشورا تمام نشد، کربلا تمام نشد، این مبارزه همچنان ادامه داره در طول تاریخ تا قیام فرزند بزرگ بارش حضرت حجت ارواح نال تراب مقدم نفسد. این مبارزه ادامه داره. کربلا یک داستان تمام شده نیست که ما فقط بشینیم سوگواری کنیم، قصه بخوریم، عزاداری کنیم، گریه بکنیم، اشک بریزیم براش. یک مبارزه مستمر، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همه تاریخ آینده خودش و همه عرصه جهان بشری رو عاشورا و کربلا در بر گرفت و این مبارزه همچنان ادامه داره. این پرچم سرخ نشون دهنده اینه، حماسه حسین حماسه همیشه تاریخ بشر خواهد بود تا روز قیامت. کمان که دیدید تو اون آخرین لحظه هایی که سر مطهر ابا عبدالله رو جدا کردن و یسن زمین به لرزه در آمد، ملائکه الهی هستن، عرش الهی به اهتزاز در آمد، داشت اصلا نظام هستی در هم میریخت، خدای متعال به ملائکه فرمود آرام باشه. گفتن آخه نمیبینی چه میکنه؟ حضرت فرمود به قائمه عرش نگاه کن. ملائکه نگاه کردن و اونجا یه جمال دلارایی رو دیدن که جمال فرزند حسین، نهمین فرزند حسین، مهدی موعود در باغ نال تراب مقدم اعتزاز. فرمود به هازا انتقم لهازا، با این مهدی من انتقام این خون رو خواهم گرفت. یعنی داستان تمام شده نیست، این حماسه ادامه داره، این مبارزه ادامه داره. خب حالا که تو تشیع یک چنین چیزی وجود داره طبیعی است که دشمن میخواد این رو بگیره. گفتم برای از پادر آوردن و به اسارت کشوندن یک ملت مهمترین کار اینه که حماسه های اون ملت رو ازشون بگیریم، روح حماسی رو از اون ملت بگیریم. امروز هم تو دنیای امروز داستان به صورت جدی به همین شکل مطرحه. یعنی حماسه عاشورا را تبدیل بکنن به جلوه ای از خشونت طلبی و حرکت های حماسی رو تحت عنوان خشونت طلبی مطرود و منفورشون بکنن و اینجوری بگیرن روح غیرت رو، روح حماسه رو و شعار صلح کل بدن، شعار اینکه با همه باید خوب بود، با همه باید ساخت، باید نمیدونم تساهل و تسامح داشت، باید نمیدونم پلورالیست بود، تکثرگرا بود، با همین شعارها در شرایطی که خودشون بزرگترین جنایت ها رو دارن میکنن. دیگه از امروز کجا روشن‌تر شما تو تاریخ بشر میبینید دوگانگی و تضاد بین قول و فعل رو. یعنی جوامعی که بزرگترین جنایات رو تو دنیا دارن انجام میدن، این صحنه عراق با این جنایت های وحشتناک، اون صحنه فلسطین با اون جنایت های وحشتناک، این صحنه افغانستانه، اینا رو میبینیم. در کنارش اون جامعه‌ای که تئوری مبارزه با خشونت طلبی و صلح کل بودن و با همه تساهل و تسامح داشتن و تکثرگرا بودن و تحمل مخالف رو داشتن و دست به خشونت نزدن، این تئوری‌ها رو داره خلق می‌کنه و می‌سازه و منتشر می‌کنه، همون جامعه است. شما می‌بینید بزرگترین جنایات و خشونت‌های تاریخ بشر توسط همین غرب مسیحی اتفاق افتاده، تعارف که نداریم ما. همونطور که امروز میبینید در طول تاریخ همین بوده. شما داستان جنگ های صلیبی با اون همه کشتارهای چند صد ساله میبینید چیه داستانش، چی ایجادش کرد. همین جورج بوش هم بعد از داستان انفجار اون دوتا برج گفت که جنگ های صلیبی دوباره آغاز شد، داره انجام میده دیگه، میبینید. خوی جنگ های صلیبی در تاریخ گذشته جهان مسیحیت هم نشون میده که بابا همین دنیای مسیحیتی که صحبت صلح کل میکنه و به قول انجیل اگر کسی بر گونه راست تو نمیدونم تپانچه ایزد گونه چپت رو هم به اونشون بده که یک تپانچه دیگه اون بر بزنه، کسی ردات رو گرفت قبات هم بش بده، کسی تو رو برای یک قدم به زور مجبور کرد جایی بری ده قدم باش برو، همون جامعه‌ای که یه همچی حرفایی رو میزنه یه همچی رفتارهایی در طول تاریخ کرده. اصلا جنگ جهانی اول و دوم رو ببینن مسلمان‌ها ایجاد کردن، هندوها ایجاد کردن، یا غرب مسیحی ایجاد کرد. میگه حزب نازی مسیحی نبود. اون وقت اینا بیان اسلام رو به عنوان دین شمشیر و مکتب تشیع رو به عنوان مکتب خشونت طلب معرفی بکنن و مسلمان‌ها رو به انفعال بکشن و برای اینکه مسلمان‌ها خودشونو تبرئه کنن که نه بابا دین ما دین شمشیر نیست، هیچی اسلحه‌ها رو بندازن و وا بدن جلوی دشمن، غیرت رو بذارن کنار، به دینشون تعرض شد بگن نه آخه عکس عمل نشون بدیم میگن خشونت طلبی، به مملکتشون تعرض شد، به انقلابشون تعرض شد، به ناموسشون تعرض شد، به فرهنگشون تعرض شد، به اقتصادشون تعرض شد، بگن نه آخه عکس عمل نشون بدیم میگن خشونت طلبی. این روشن نیست که این فتنه دشمنه، در حالی که تو اسلام نه خشونت نه لطافت هیچ کدوم بریده از شرایط نه ارزشن نه زده ارزش، هر چیزی در جای خودش، هم خشونت هم نرمش اگر در جای خودش اعمال بشه بهترین و ارزشمندترین چیزه و اگر نابجا اعمال بشه بدترین و خطرناکترین چیزه و مضرترین چیز. اونهایی که به طور مطلق ترویج نرمش میکنن در برابر همه و محکوم میکنن خشونت رو در برابر همه، اینها سخنشون، اندیششون، فکرشون، مرامشون با راه و مکتب قرآن جور در نمیان، همسان نیست، همسو نیست. خدای متعال هم صفات جمالیه دارد هم صفات جلالیه، هم اسماء جمالیه دارد هم اسماء جلالیه، هم مهر دارد هم قهر. و انسان مؤمن که باید مظهر اسماء و صفات الهی باشه تو سیر کمالی خودش، باید این جامعیت تو وجودش باشه. یعنی اگر متخلق به اخلاق الله یک مؤمن و مسلمان باید هم جلال هم جمال هر دو رو در خودش داشته باشه. مؤمن کامل هم مظهر جمال الهیست هم مظهر جلال حقه. لذا شما تو وجود پیغمبر اکرم، تو وجود امیر مؤمنان، تو وجود ابا عبدالله حسین علیه السلام زیباترین جلوه های جمال رو میبینی، عظیمترین جلوه های جلال رو هم میبینی، لطیفترین جلوه های مهر رو میبینی، مقتدرانه ترین جلوه های قهر رو هم میبینی. در فرهنگ قرآن انبیا هم بشیرند هم نذیر. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. بشارت تنها اسلام نیست، انذار تنها اسلام است. مؤمن حقیقی هم مبشر هم نذیر، هم نرمش و لطافت داره هم قاطعیت و اقتدار و قهر انقلابی. و حالا چون به هر حال به خاطر مذاق بحث‌های جلسمون، من مخصوصا این لطف الهی بود که خود ابا عبدالله عنایت کردن که حالا احتمالاً چون تو جریان بحثامون این مقدار بحث‌های عرفانی و اینا رو به لطف الهی خواهد بود صحبت خواهیم کرد، این نکته‌های بسیار مهم درس آموزی است که عرفان حقیقی شیعی رو از عرفان‌های هندویزم و بودیزم و نمیدونم سایر مکاتب جدا می‌کنه. و اون صوفیگری هایی که تو حوزه اسلامی هم تحت تأثیر اون عرفان های غیر اسلامی شکل گرفته رو ناروا بودن و باطل بودنشون رو روشن میکنه. اون کسانی که به اسم عرفان، به اسم معنویت گرایی، روح بی غیرتی، روح بی حمیتی، روح بی تحرکی در برابر دشمن رو در خودشون و در جامعه ترویج میکنن، اینا هیچ ربطی به مکتب اسلام و تشیع ناب علوی و حسینی ندارن. تحت عنوان این که دیگه بله ما به توحید رسیدیم و قوه ردیه نداریم و دیگه ما به کمال رسیدیم و دیگه ما غیر خدا رو نمیبینیم، عزیز دل من تو بالاتری یا امیر المؤمنین، تو بالاتری یا ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیهم، تو بالاتر از امیر المؤمنین رفتی تو سیر و سلوک و توحید و عرفانا. امیرالمومنین میدید اون شمشیر تیز علی، اون زبان پر جسارت و پر شهامت علی در میدان رویارویی با دشمنان دین و انسانیت، این کی بود؟ علی به توحید نرسیده بود، تو رسیدی. علی عارف کامل نبود، تو به کمال عرفانی رسیدی. حسین عارف کامل نبود، تو عارف کاملی. حسین عشق الهی رو درک نکرده بود، تو درک کردی. اینا همون انحرافهایی است که به اسم معنویت و عرفان متاسفانه نفوذ کرده تو بعضی از نهله‌های علاقمند به جنبه‌های عرفانی دین، و اینا باید خیلی به خودشون بیان. اینها یا جهالت دارن یا بازی خوردن از حیله‌های دشمن یا از وساوس نفسانی. تو اسلام ما روح بی غیرتی نداریم. بله داریم که مؤمن تو سیر خودش صفات خودش فانی میشه، منتها در صفات الله فانی میشه، یعنی غیرت نفسانیش فانی میشه در غیرت الله، اون وقت غیرت الله در او تجلی میکنه، نه اینکه بی غیرت میشه. نه این چه بی غیرت؟ بله غیرت اولیه بشر جنبه نفسانی داره، یه نوع منیتی توشه، میگه به مال من، به ناموس من، به مملکت من، به نمیدونم ثروت من کسارت شد، تجاوز شد، پس برم دفاع کنم. این غیرت، غیرت نفسانی. بله تو سیر الالله عبد صفات نفسانیش با نفسش همه بر میخیزن، اون وقت صفات الله در او تجلی میکنه، خدا هم غیوره و غیرت الله در او تجلی میکنه، اولیاء خدا مظهر غیرت الله هم، نه اینکه فاقد غیرت هم. لبخندای ملیحی که بعضی از این صوفیه در برابر حکام جور و نمیدونم زرندوزان و مروجان فساد میزنن، این معنیش چیه؟ میگه حدیث نداریم امرنا رسول الله ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مکفه ره، رسول خدا به ما امر کرد که با اهل معصیت با چهره های درهم کشیده روبرو بشیم، چهره بازی نداشته باشیم، قیافه خندانی نداشته باشیم که اونها رو تشویق کنه، احساس کنن که ما ناراحت و دلخوریم از روش غلط اونها. نه آقا، ما قوه ردیه دیگه ازمون رفته، ما یه همه رو دوست داریم دیگه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه راجع به پیغمبر اکرم یه تعبیری دارن، میفرمایند طبیب دوار به طبه. پیامبر یک طبیبی بود، یه پزشکی بود که برخلاف پزشکای امروزی که تو مطبشون میشینن تا مریض بیاد به مطب اونها، پیامبر ابزار مداوای خودش رو تو کوله پشتیش گذاشته بود، تو کوچه پس کوچه ها میگشت دنبال مریض پیدا کنه، معالجه کنه. اون وقت چجوری مداوا میکرد؟ قد احکم مراهمه و احما مواسمه، هم مرهم های خوبی رو درست کرده بود. مرهم میدونید لطیفه دیگه، نرمه، میذارن روی زخمی، روی جراحتی، یه چیز لطیفه. هم اون ابزارهای جراحیش رو داغ کرده بود، چون قدیم بعضی از زخم‌ها رو برای اینکه دیگه ریشه‌ش رو بکنن داغ میکردن، یه فلزی رو داغ میکردن میذاشتن روی محل زخم و جراحت و آلودگی و عفونه. در واقع مداوای پیامبر هم مرهم نرم داشت، هم ابزار جراحی داغ شده داشت، یعنی هم در مداوای روحها و جانها از لطافت و نرمش استفاده میکرد، هم از خشونت و قدرت. هر دو اینا با هم دیگه لازم بود. لذا خود امیرالمومنین هم تو نامه‌ای که به فرماندارانشون نوشتن دستور دادن، فرمودن وخلت شدت به وقف من اللین ورفق ما کان الرفق ورفق وعتزم به شدت هینه لا تغنی عنک الا شدت. فرمودن شدت رو با ملاطفت با همدیگه مخلوط کن، آمیزه ای از نرمش و اعمال قدرت رو در مدیریتت به کار بگیر. اون جایی که رفق و مدارا و نرمش کاراتر، رفق رو به کار ببر، و اون جایی که جز با اعمال قدرت کار درست نمیشه، قدرت رو به کار ببر. اینجوری نبود که متد مدیریتی مکتب امیرالمؤمنین نرمش مطلق با هر خوب و بدی به یکسان باشه. خب درشتی و نرمی به هم در به هست، چون رگزن که جراح و مرهم نه هست. این کسایی که حجامت میکنن رگ میزنن، دیدید دیگه، هم تیغ میزنه خون جاری میشه، ها این خشونته، اما بعد چیکار میکنه؟ مرهم میذاره روی اون محل. تو اسلام قصاص و جهاد دو تا مظهر بارز اعمال قدرته. کیه که میتونه بگه من مسلمانم و از اسلام دم میزنم و بگه تو اسلام ما چیزی به نام قصاص نداریم، چیزی به نام جهاد نداریم؟ این دوتا که وجودش جز مسلمیات قرآنه و هر دو در اوج قله ارزش. امیرالمومنین فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. فرمود جهاد دری از درهای بهشته که خدای متعال این در رو فقط به روی اولیاء خاص خودش گشوده. ای اهل عرفان، ای کسانی که میخواید برید جز اولیاء الله بشید، اون دری که به روی اولیاء الله گشوده شده در جهاده، نه در سکوت و سازش و بیتفاوتی و بیعملی در برابر ظلم و ستم، بزدلی و راحت طلبی در زندگی. این از جهاد ارزشش که از جنبه های اظهار خشونت و قاطعیت در جای مناسب خودش. از اون برم در مورد قصاص قرآن فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد در قصاص حیات است، یعنی زنده شدن فرد و جامعه، وابسته به قصاصه. قصاص ظاهرش کشتنه، ظاهرش بریدنه، اما این کشته شدنی است که توش حیات متولد میشه، این بریدنی است و قطع کردنی است که در باطنش رویشه، زنده شدنه، حیاته. چجوری میشه اسلام بدون خشونت، اسلام بدون قاطعیت، اسلام بدون حماسه، اسلام بدون جهاد، اسلام بدون قصاص رو تصور کرد؟ هر کسی راهش راه رسول الله، باید از قرآن بیاموزه راه پیغمبر. چون میگه مسلمانی که راهی غیر راه پیغمبر طی کنه ما داریم. قرآن میگه راجع به پیغمبر اکرم نفرمود، فرمود محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. فرمود پیغمبر اکرم رسول خداست، کسایی که به راستی همراه او هستند، والذین معه، اینا سه خصوصیت دارن: یک، اشداء علی الکفار، اوج حماسه و غیرت، اوج قاطعیت و اقتدارن در برابر دشمن، رحما و بینهم، در بین خودشون با یکدیگر اوج مهر و لطافت و نرمش و گذشت و مدارا و همراهی و ایثار و مباسات و مساوات. خصوصیت سومشون هم فرمود اینا رو زیاد تراهم رک ان سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها رو زیاد در حال عبادت، در حال رکوع، در حال سجود، در حال راز و نیاز و نرد عشق باختن با خدا میبینی، و در این عبادت هاشون هم نه دنیا میخوان از خدا نه آخرت، خود خدا فضیلت ها رو میخوان، رضایت و خوشنودی محبوبشون رو میخوان. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، مسلمان واقعی، مؤمن واقعی، دنبال روی واقعی رسول الله، این سه تا خصوصیت با هم داره: هم قاطعیت در برابر دشمن، هم محبت در جمع دوستان، هم عرفان و معنویت و عبادت در خلوت‌های خودش. اگر جامعه این سه تا رو داشت میشه گفت جامعه اسلامی و ایمانی، اگر نداشت نه. اگر فردی تو زندگی خودش این سه تا رو توامان داشت میشه به خودش بگه پیرو پیامبر اسلام، اگر نداشت خودش رو نفریبه. در صورت کار کرد و نتیجه عملی این اندیشه هایی که از غرب ترجمه میشه و تو جامعه ما ترویج میشه، دوبلورهایی که به جای جان هگ و امثال اینها لب میزنن تو این جامعه و صداهای همون پلورالیست های غربی از دهان اینها بیرون میاد، اندیشه های مثل پلورالیسم، حالا چه نظریش در قالب تکثرگرایی نظری، چه در عملیش در قالب تسامح و تساهل و صلح کل بودن با همه و امثال حرفا، کار کرد و نتیجه عملی پذیرش اینها نوعی بی غیرتی، نوعی فساد پذیری، ظلم پذیری، بی عملی، بیگانه پذیری، تجاوز پذیری در برابر دشمن تعارف نداره. خیلی خوب نشون میده این کار کرد برنامه ریزی شده یه دشمنه. منهای حالا جنبه های تئوریک قضیه که حالا فرصت نیست، جلسه ما برنامه‌اش این نیست، حالا تو کلاس های دانشگاه گاهی خود ما این بحث ها رو مورد نقد علمی هم قرار میدیم، ولی میخوام بگم نه، اصلا نیازی به نقد علمی نیست. شما ببینید اثر عملی ترویج این فکر تو دنیای امروز چیه، تو جامعه ما اثر عملیش غیرت رو بزدایم، حمیت رو بگیرن، روح حماسه رو از ما سلب بکنن، تا اگر تجاوز کردن، اگر غارت کردن، کسی عکس العملی نشون نده. اگر دین ما رو گرفتن، ناموس ما رو گرفتن، استقلال ما رو گرفتن، عکس العملی کسی نشون نده. اگر اصلا دشمن میخواست بشینه یک اندیشه‌ای بسازه، یه مکتبی بسازه و به خورد ما بده که همیت و غیرت و ایستادگی ما رو در برابر سلطه بیگانگان از ما سلب بکنه، چی کار میکرد اصلا؟ عقلا فکر کنیم دیگه، چه کاری غیر این میکرد جز ترویج این افکار به اصطلاح پلورالیستی و تکثرگرایانه، و جز ترویج اندیشه هایی مثل نمیدونم موجه بودن همه قرائت ها از دین، که بگیم یزید ابن معاویه هم یه قرائت از دین داشت، حسین ابن علی هم یه قرائت از دین داشت، هیچ کدوم هم حقیقت مطلق نیستن، هر کدوم در حد خودشون حقن. پس نه کسی حق داره به یزید ابن معاویه بگه چرا شراب خوری میکنی، چرا زناکاری میکنی، چرا نمیدونم ظلم میکنی، چرا تجاوز میکنی، چرا جنایت میکنی، چون قرائت او از دین یا همچین مفهومی از دین به او داد، اون داره به فهم خودش از دین عمل میکنه. به حسین ابن علی هم کسی نمیتونه بگه، نه به علی میشه گفت چرا، نه به عمر میشه گفت چرا. هر کسی قرائتش از دین برای خودش حجیت داره، هیچ کدوم هم قرائت مطلق نیست. گفتم نمیخوام وارد بحثای نظریه قضیه بشه، که اصلاً مقصود و منظور نویسنده در متن باید از خود متن جدا بشه. این بحثای تئوریکیه که دارن دیگه حالا تو حوزه های فلسفه و کلام جدید غرب. متن منهای نویسنده، متن مثل یه تابلوی نقاشی میمونه که اصلا کاری نداریم به این که نقاش منظورش چی بوده که این تابلو رو کشیده. هر بیننده با دیدن این تابلو، مثل این تابلوی کوبیزم و اینا رو دیدید دیگه، هیچ شکل در واقع طبیعی نداره. هر کسی به این چیز نگاه میکنه یه تعبیری از این تابلو تو ذهنش ایجاد میشه، میگن دینم اینجوریه. یزید نگاه کرد به تابلوی اسلام، خب یه تعبیری پیدا کرد، خب اسلام برای یزید همونه، اونم صادقانه به اسلام خودش عمل کرد. حسینم به تابلوی اسلام نگاه کرد، یه فهمی پیدا کرد، اونم به فهم خودش عمل کرد. لذا نه حسینو میشه محکوم کرد نه یزید رو، حق نداره هیچ کدوم از اینا رو محکوم کنه. ببینید اگر واقعا دشمن میخواست روح غیرت رو از ما بگیره، حسین رو از ما بگیره، حسینی بودن رو از ما بگیره، بهتر از این اندیشه ها چی میتونست طراحی کنه، تربیش کنه تو جامعه ما؟ تقدس رو از دین بگیره، از معرفت دینی بگیره، روحیه تساهل و تسامح در برابر فساد و ظلم و انحراف رو در بین ما ترویج بکنه. ما دینی داریم که نه تو حوزه نظری این حرف ها رو میپذیره، نه تو حوزه عمل. میگه قرآن ما نمیگه ما زا بعد الحق الا الزلال. این آیه با تکثرگرایی قابل جمعه؟ میگه بعد از حق هر چی که هست گمراهی. نمیگه همه چیز بهره ای از حقیقت داره و هیچ حق مطلقی هم نداره، اینجوری که پلورالیست هم. میگه لا اله الا الله. نمیگه همه ی آلهه ها درستن. میگه الله حقیقته و بقیه لا اله الا الله. میگه اعبد الله و اجتنب الطاغوت. میگه خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید، از عبودیت طاغوت با همه ی مصادیق متنبهش. میگه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعربه الوثقی. کسی که کفر به طاغوت بورزه و ایمان به خدا بیاره، این به اون ریسمان مستحکم الهی پیوسته و مستمسک شده. اینجوری نیست که کسی اگر ایمان به طاغوت بیاره و کفر به الله بورزه، با کسی که کفر به طاغوت ورزیده و ایمان به الله آورده یکسان باشن، هر کدوم بهره ای از حقیقت داشته باشن، نسبی باشه. فرمود من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرته من الخاسرین. کسی غیر از اسلام دینی اختیار بکنه از او پذیرفته نیست و در آخرت از زیانکاران. اینا آیات قرآنه، اینا چجوری میشه با پلورالیزم جمع کرد؟ پیغمبر اکرم فرمود ان امتی ستفترق بعدی علی ثلاثه و سبعین فرقه، فرقتون منها ناجیه و اثنتان و سبعون فی النار. فرمود بعد از مرگ من امت اسلامی به 73 فرقه منشعب میشن، یک فرقه اونها فقط اهل نجاتن، 72 فرقه دیگر در دوزخن. این با پلورالیسم چجوری جمع میشه؟ این با قرائت های مختلف از دین همه همترازن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، چجوری قابل جمعه؟ پس این 73 قرائت از دین باید همش بهشتی باشن که پیغمبر پس چی داره میگه؟ اون فرقه ناجی هم که میدونیم چیه، تو اون حدیث سفینه نوح فرمود دیگه، فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. فرمود مثال اهل بیت، من مثال کشتی نوحه. هر کسی همراه حسین بود، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. و فرمودن کلنا سفن النجا و سفینه الحسین است. کسی دنبال علی باشه، دنبال حسین باشه، او نجات پیدا کرد. کسی نباشه، اثنتان و سبعون فی النار. این مکتب کجا با پلورالیسم قابل جمعه؟ کجا با قابل پذیرش بودن همه قرائت‌ها از دین قابل جمعه؟ نفاق نمرزید. شما اگر کافرید شهامت داشته باشید، کفرتون رو بدین علنی اعلام بکنید. این تو پلورالیسم نظریش. تو پلورالیسم عملیش هم مکتبی که جهاد داره میگه فرض الله الجهاد عزن للاسلام، خدای متعال جهاد رو واجب کرد و این جهاد موجب و مایه عزت اسلامه. و فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد دری از درهای بهشته. چجوری میشه این مکتب رو از حماسه، از غیرت، از اعمال قاطعیت و قدرت تو صحنه هایی که راهی جز اعمال قاطعیت نیست محرومش کرد؟ مکتبی که توش قصاص هست، مکتبی که توش لعن و تبریه نسبت به دشمنان خدا و اولیاء خدا و ارزش های خدایی هست. که یه بار من یه اشاره مختصری چند هفته پیش کردم به این بحث و توصیه کردم عزیزان اون بحث لعن و تبری رو از کتاب رحمت شهیدیدار حتما دقیق بخونم، چون یکی از عرصه هایی که همین طرفداران تساهل و تسامح مورد تعدی قرار دادن و مورد اعتراض قرار دادن همین بحث لعن و تبری. ولی بیشک نشون دادم آیات فراوان قرآن در بحث لعن و تبری که نمیشه دیگه اسلام منهای قرآن تعریف کرد، گرچه که حالا این آقایون روشنفکر دارن تعریف میکنن اسلام منهای قرآن. یه روز بحث اسلام منهای روحانیت کردن، روز بعد اسلام منهای امامت کردن، حالا دیگه بحث اسلام منهای قرآن دارن میکنن. یعنی این که قرآن هم اندیشه های بشری پیغمبره و تقدسی نداره و هیچی. خلاصه میگم یعنی جرأت این حرفا هم دارن دیگه. توی اون کتاب من توی فصلش بحث لعن و تبری رو مستدل به استناد هم براهین عقلی، هم آیات قرآن و احادیث معتبر و هم جنبه های سلوکی و عرفانی توضیح دادم و روشن کردم. به هر حال مکتبی که اینا توشه چجوری میشه او رو در عرصه عمل هم توهی کرد از این غیرت و حماسه و قاطعیت و اقتدار در عرصه روبیارویی با اون چه که ارزش های واقعی زندگی فردی و اجتماعی انسان رو مورد تعرض قرار. من ضمن این که دعا میکنم خدای متعال به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما رو روح غیرت رو، روح حمیت رو، روح حماسه رو، روح مبارزه رو در فرد و جامعه ما احیا بکنه. چه غیرت نسبت به دین، چه غیرت نسبت به کشور، چه غیرت نسبت به انقلاب، چه غیرت نسبت به ناموسمون، زنمون، فرزندمون، چه غیرت نسبت به حیثیتمون، آبرومون، آبروی ملی و دینی و آبروی فردیمون، چه غیرت نسبت به اموالمون. این روح غیرت رو انشاءالله در وجود همه ما احیا بکنه، زنده بکنه. روح حماسه رو، روح مبارزه رو نکنه خدای ناکرده با این القاعاتی که دشمن خصوصا بعد از پیروزی انقلاب شروع کرد، بعد از تجربه بسیار شکوهمند این انقلاب که با نام ابا عبدالله شروع شد و به برکت ابا عبدالله به پیروزی رسید و بعد از حماسه 8 سال دفاع مقدس رو که خب در آستانه سوم خرداد و فتح شکوهمند خرمشهر هستیم، این حماسه ها رو به برکت ابا عبدالله آفرید و دشمن دید قدرت عظیمی رو که این حماسه حسینی میتونه به این ملت ببخشه و شروع کرد در طول این سالهای اخیر از داخل و خارج با تمام توان برای گرفتن این حماسه از این ملت. امیدواریم که انشالله با هوشیاری ما، با بیداری ما، با درس آموزی ما از این مکتب جوری نشه که دشمن بتوانه در این اهداف خودش کامیاب بشه و خدای نکرده حتی مذهبی های ما، حتی آدم های متدین و متقی ما، آدم های ولایتی و با معنویت ما گمان بکنن که می شود حسینی بود، گمان کنن که می شود متدین و متقی بود، اما در برابر ظلم و فساد و بیدینی و اجهاف راه بی غیرتی و بی همیتی و بی عملی و بی تحرکی رو در پیش گرفت. انشالله همین آگاهی رو پیدا کنیم، هم در صحنه عمل به برکت خود اهل بیت علیهم السلام، به برکت ابا عبدالله و یاران و اصحاب بزرگوارش، انشالله در صحنه عمل هم قدرت به کارگیری این الگو رو در زندگیمون در عصر و زمان خودمون پیدا کنیم.
خب یه صلوات ختم می‌فرمایم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.